بند زنان زندان اوین به بیمارستان منتقل شد، از انتقال وی به محلی نامعلوم خبر دادند. غزل عبداللهی دختر علی مطلب‌زاده در توییتی نوشته مادرش را بعد از نیمه شب پنجشنبه از بیمارستان جابجا کرده و گفتند علی را به بند زندان برگرداندند، اما کسی از همبندی‌هایش این موضوع را تایید نکرده. علی مطلب‌زاده فعال حقوق زنان، عکاس و نایب رئیس کانون دفاع از آزادی مطبوعات که دوران 3 سال حبس خود را در زندان اوین می‌گذراند، پنجشنبه در زندان اوین و در مقابل چشم دیگر زندانیان دست به خودکشی اعتراضی زد. همسر او صدرا عبداللهی در این باره چنین می‌گوید:
در پی اتفاقایی که برای علی مطلب‌زاده افتاده و اتفاقهای زندان اوین، میخواستم چند چیز رو خدمتتون توضیح بدم. من دیشب، یعنی حدود ساعت 12:30 شب یا 12 شب بود که آخرین دیدارم با عالیه بود. عالیه همچنان گنگ بود، حرکاتش کند بود و تمرکز نداشت و شناساییشم سخت بود. به من گفتن که عالیه شب میمونه در بیمارستان، بیمارستان لقمان. بعد از اینکه من اومدم متوجه شدم که عالیه رو منتقل کردند. این که به کجا منتقل کردن، اسمش این بود که به زندان اوین منتقل کردن، اما تا این لحظه من دقیقا مطمئن نیستم که عالیه به زندان اوین منتقل شده. دو تا دلیل وجود داره. یکی این که به هر صورت وقتی کسی در بخش بستریه، ساعت 12:30 شب وقت انتقال و جابجایی نمیتونست باشه. دلیل دوم اینه که اگر درست موضوع عالیه، حداقل میتونه با یک تماس تلفنی کوتاه این موضوع رو تایید کنه، یا یکی از همبندیهاش مثل خانم نرگس محمدی. چنین اتفاقی تا این لحظه نیفتاده و من شخصا نگرانم. اما یک موضوعی رو در روندی که پیش اومد توضیح بدم. عالیه مطلب‌زاده بعد از 6 ماه محرومیت از مرخصی بهش ابلاغ کرده بودن، که ابلاغ شفایی، که 2 ماه از هر تلفنی محرومه به خانوادش و بیرون. ایشان و نرگس محمدی ماجرا رو پیگیری میکردن، چون هر دو در واقع محرومیت رو بهشون ابلاغ کرده بودن. 2 روزم تا 11 شب در حیات نشسته بودن، منتظر آقای حیات الغیب بودن که بتونن باهاش صحبت کنن. ریاست حفاظت اطلاعات زندان، ریاست زندان و آقای حیات الغیب قول داده بودن که این موضوع رو براشون حل کنن، که متاسفانه من تا اونجایی که میدونم تلاششون رو احتمالاً کردم، ولی چون اختیارات دست اینها نیستش و عملاً دست ضابطهای امنیتی و دادیاری ناظر زندان یعنی آقای الیاسی و آقای محمدی بوده، این اتفاق نیفتاد. دیروز صبح عالیه با یکی از افسرهای بند زنان به اسم خانم درویستاده درگیری لفظی پیدا میکنه. دلیلش هم این بوده که درخواستش رو میگه که من میخوام دیدار کنم با مسئولین و این موضوعمون باید حل بشه. خانم درویستاده ضمن بی‌اعتنایی و بی‌احترامی میگن که نمیشه، و یک چیز مهمتر این که میگن فکر کن 2 روز پیش شما مرده بودین. وقتی این اتفاق میفته، عالیه میگه که حالا که اینجوریه و شما فکر میکنین 2 روز پیش ما باید مرده بودیم، من فکر کنین که 2 روز پیش مردم، و به همین دلیل و برای اعتراض به شرایطی که بر زندانها الان حاکمه و فشارهایی که به بازداشتیها و زندانیها وجود داره، من خودم و جلوی روی شما میکشم، یعنی پیش شما، و همونجا بلا فاصله 40-50 تا قرص بوده که میخوره عالیه و میخوام به بهداری منتقلش کنن، که مقاومت میکنه و حاضر نمیشه بره. وقتی که بیهوش میشه و نیمه جان میشه، عالیه رو منتقل میکنن به بیمارستان لقمان. من آخرین جمله‌ام خطاب با آقای دادستان تهران هستش. من نمیدونم چه روندی دادستان تهران تصمیم میگیره برای محرومیت ها و برخورد هایی که با زندانی ها میشه، ولی آقای دادستان تهران باید توجه کنند به این موضوع. وقتی در پزشک قانونی شمیرانات به خود من وقتی میرم برای ماجرایی که مربوط به خودمه، پزشک اونجا به من میگه که چه فرق میکنه تو داخل زندانم میمیری و بیرونم میمیری، همون داخل باش بمیر. پس دیگه چه قانونی، چه انسانیتی، چه عدالتی؟ عدالت کجاست؟ گفتگو کجاست؟
پنجشنبه گذشته عالی مطلب‌زاده در زندان اوین و مقابل چشم دیگر زندانیان دست به خودکشی اعتراضی زد. صدا و دیدگاه صدرا عبداللهی، همسر عالی مطلب‌زاده رو میشنیدید که از انتقال او از بیمارستان به محله نامعلوم هم خبر میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های نماز جمعه 29 مهر ماه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را مسئول کشته شدن معترضان در زاهدان خواند. بیشتر بشنوید از شهریار سیامی.
ناآرامی‌های روزهای اخیر تبریز در شمال غربی ایران. اینجا در جنوب شرقی ایران دیروز هم مردم بلوچ زاهدان بعد از نماز جمعه تظاهرات کردند. اعتراض به کشتار جمعه خونین زاهدان در 8 شهریور. در آن روز نیروهای امنیتی بر روی معترضان به تجاوز سرهنگ نیروی انتظامی به دختر نوجوان بلوچ آتش گشودند.
ده‌ها مردم در همین مصلی و توی خیابان بدون هیچ دلیل به قتل رسیدن، کشته شدن. بسیاری از اینها تیر به سر و سینه خوردن. چه کسی اینها را به قتل رسونده؟ به چه جرمی؟ و من عدد دقیق را نمیتوانم ذکر کنم که متفاوته، تا 90 خورده. بعضی رفتند و حساب کردند، بعضی پایین‌تر، بعضی بیشتر. و چقدر مردم زخمی شده، چقدر قطع نخا شدن، فلج شدن، بسیار دست و پاهایشون قطع شده. چه کسی جوابگوی این هست؟ اینا شهروند همین کشوران، اینا مال همین مملکتان.
مردم زاهدان حالا مستقیماً رهبر جمهوری اسلامی را خطاب قرار دادند، کسی که از نظر مولوی عبدالحمید هم مسئول است.
مدیران کشور و رهبری جمهوری اسلامی که در همه نیروهای مسلح تحت فرمان ایشان هستند، بالاخره همه مسئولان پیش خدا تعالی. هیچ کسی نمیتونه که از مسئولیت شانه خالی بکنه. همه مسئول، همه انسانن.
هنوز مسئولان پاسخی برای کشتار جمعه خونین زاهدان ندارند، کشتاری که در آن بیش از 20 کودک هم کشته شدند.
افرادی که بعد این جنایت تا آفریدن و مردم کشتن، الان میگردن که دروغ درست بکنن، یا تجزیه طلب یا گروه حق، همه کذب محض. بعضی گفتن که ما را با سلاح مورد حمله قرار دادن. آقا سلاح حمله قرار داده، چند نفر از شما کشته شده؟ تو این صحنه یک نفر اینجا از اون طرف کشته نشده.
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان هم معترضان دیروز را 150 نفر اوباش و اختشاشگر خوان و گفت 57 نفر از آنها بازداشت شدند. آنسو احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران گفته خدا آتش اعتراضها را خاموش کرد و معترضان را به کشته سازی متهم کرده.
میخوان این سرمایه اعتماد را از بین ببرن و چهارمین خط، خط کشته سازی بود، مثل فتنه 88. دختر خانومی را کشتن، آتیش زدن، دفن کردن. فرزند شهید بوده، عمو شهید بوده، دایی شهید بوده، خود دختره پیدا شد، گفت من زنده‌ام.
احمد خاتمی همچنین گفته قوه قضاییه باید طوری برخورد کند که دیگر کسی به گفته او هوس اختشاش مجدد نکند. اصفهان هم شب ناآرامی را گذراند و معترضان در خیابان‌ها بودند. حسین اشتری فرمانده انتظامی کشور ادعا کرده فقط 1% دانش آموزان در اعتراض‌ها شرکت کردند. جالب این که حتی اگر این عدد درست باشد، یعنی 300,000 دانش آموز در اعتراض‌ها شرکت کردند. این در حالی است که یک روز قبل معاون سیاسی سازمان بسیج مجموع معترضان عام از دانش آموز و غیر دانش آموز را حداکثر 70,000 نفر دانسته بود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در اعتراض به بازداشت و جانباختن دانش آموزان فراخوانی برای اعتصاب در روزهای یکشنبه و دوشنبه داده و کانون نویسندگان هم در بیانیه‌ای گفته هجوم نیروهای امنیتی به مدرسه‌ها و قتل کودکان فاجعه‌ای فراتر از کشتار معترضان در خیابان‌هاست. این هم یکی از اتوبوس معترضان ایرانی خارج از کشور که برای شرکت در تظاهرات بزرگ امروز راهی برلین پایتخت آلمان شدند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
گزارش شهریار سیامی رو شنیدید از صحبت‌های مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان که رهبر جمهوری اسلامی رو مسئول کشته شدن معترضان در زاهدان خوانده. اما یک تحقیق دانشگاه شیراز درباره اعتراض‌های سال‌های اخیر در ایران که پیش از اعتراض‌های جاری انجام شده تأکید کرده که در صورت عدم پاسخگویی به مطالبات مردم و نادیده گرفتن زمینه‌های اصلی اعتراض‌ها مشخص نیست که امواج بعدی اعتراض‌ها در سطوح قبلی باقی بماند. خلاصه از نتایج این تحقیق که مربوط به اعتراض‌های سال 1396 تا 1400 است نشان می‌دهد که نویسندگان این تحقیق پیش‌بینی کرده بودند دوباره یک جرقه کافی است تا همه معترضان با نگرش‌ها و اهداف متعدد و متنوع به خیابان‌ها بریزند. نویسندگان تحقیق دانشگاه شیراز نتیجه گرفتند که 3 عامل فقر و نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، تغییر سبک زندگی مردم جامعه به واسطه جهانی شدن و گسترش ارتباطات و بی‌اعتمادی مردم و اصناف به احزاب و نهادهای رسمی دولتی عوامل اصلی اعتراض‌های صورت گرفته در این بازه 4 سال است. درباره این تحقیق دانشگاه شیراز دیدگاه سعید پیوندی جامعه شناس ساکن پاریس رو پرسیدم که میشنوید.
این تحقیق در حقیقت بسیار مهمه برای اینکه اگه به مجموعه تحقیقاتی که در 20 سال گذشته در مورد وضعیت جامعه ایران انجام شده برگردیم، اکثر این تحقیقات به بخشی از مسائل اشاره کردن ولی خیلی کمتر پرداختن به بازتاب مشکلات در جامعه از طریق اعتراضات یا اشکال مختلف نارضایتی. به خاطر همینم در حقیقت این گزارش میشه گفت که یه نوعی مسئله‌ای رو در جامعه مطرح میکنه که شاید همه میدونستن برای اینکه داشتن هر روز باهاش زندگی میکردن ولی هیچ وقت به صورت علمی و جامعه به این صورت منتشر نشده بود و برای همینم من فکر بکنم این سند بسیار مهمیه برای شناخت تحولات جامعه ایران در 10 سال گذشته با نکات اصلی، یعنی چجوری از یه طرف فقر، بی‌عدالتی و مشکلات مردم زیادتر شده و در مقابلش با دولتی سر و کار داشتیم که صدای اعتراضات نشنیده و حتی به خاطر فاسد بودنش موجب نارضایتی باز هم بیشتر مردم شد، یعنی نتونست با فساد دولتی دستگاه دولتی مبارزه بکنه و در نتیجه این نارضایتی گسترده در این 10 سال در اون ابعاد اقتصادی اجتماعی تبعیض‌ها در بود رابطه با دولت هم به شدت تشدید شدن.
آقای پیوندی، در طول 1-2 سال اخیر به ویژه در اعتراض‌های این مدت اخیر، خب افراد مختلفی میگفتن که این اعتراضات جنبه اقتصادی داره. در این گزارش و پژوهشی که دانشگاه شیراز انجام داده گفته میشه که از سال 96 تا 1400 35% اقتصادیه و بقیه شامل مسائل سیاسی، اجتماعی، انگیزشی و محیط زیست و حقوقی میشه. آیا این خودش نشانه از این نیست که اعتراضات سالهای اخیر و تا به امروز رو نباید فقط بهش بود و نگاه و مشکل اقتصادی داد و مسائل دیگری هم حائز اهمیت برای جامعه ایرانی هست؟
ببین، من فکر می‌کنم این نتیجه گیری خیلی مهمه. یعنی این نکته‌ای که شما بهش اشاره می‌کنید که در تحقیق هم وجود داره، یه نتیجه گیری بسیار اساسیه و بازتاب این مسئله هست در جامعه ایران که حتی مسائل اقتصادی به خاطر ناکارایی دولت و عدم درک دولت از حرکت‌های اعتراضی و نارضایتی‌ها در عمل در واقع سمت و سوی سیاسی پیدا می‌کنه یا به مسائل دیگه در واقع کشونده میشه. و بر همین هم میشه گفتش که جدا کردن، تفکیک انگیزه های اقتصادی از بقیه انگیزه ها، همجور که این تحقیق هم نشون میده، کار در واقع دقیقی نبوده و کار دقیقی نیست. به این جهت که به محض اینکه شما اعتراضات شروع میشه، اگر بدی جامعه باشد، باید دولت کارا، دولتی که توانایی گوش کردن به جامعه و دیالوگ با جامعه داره، خب این اعتراضات میتونه سریع به یه جایی برسه و دست کم بعد برخی از مشکلات حل بشه، همونجوری که در ما همه جای دنیا میبینیم. ولی از اونجایی که در ایران این کارایی وجود نداره، دولت ناکاراست، دولت فرهنگ گفتگو نداره، دولت توانایی گوش کردن به نارضایتی ها و تمام اون مشکلاتی که در جامعه هست نداره و دولت نمیتونه تحولات جامعه رو بفهمه و قوانین، شیوه کار و سبک در واقع اداری ایران رو منطبق بکنه با این نیازها، همه اینا سبب میشن که بلافاصله هر اعتراضی به حوزه سیاست هم کشیده بشه و رأس حکومت همیشه نشانه بره، همجوری که در تظاهرات دیدید.
در این پژوهش گفته میشه تفاوتی بین دیدگاه معترضان و کارشناسان درباره مطالبات وجود داشته، البته از همون 1396 تا 1400، و اون اینه که نزد خود معترضان عامل سیاسی نسبت به مقوله اجتماعی گفته شده که اهمیت بیشتری پس از اقتصاد داره، اما کارشناسان اهمیت عامل اجتماعی رو بیشتر از مقوله سیاسی میدونستن. الان با این اعتراضات اخیر احساس میشه خب نظر کارشناسان انگار نظر بی ارتباطی هم نبوده، چون این اعتراضات اخیر خیلی انگار ماهیت اجتماعی بسیار پررنگتری داره تا عامل سیاسی و حتی اقتصادی.
ببینید، من فکر می‌کنم اگه کارهای پژوهشی را بخونید، اونا کمتر به بُعد سیاسی، یعنی سوی سیاسی کمتر مورد توجه قرار می‌گیره و از یه جنبه هم قابل درکه، برای اینکه درگیر مستقیم با حکومت نشن یا موقعیتشون به خطر نیفته یا سانسور نشن، سوی سیاسی را در واقع بهش کم بها میدن و یا اصلا به سراغش گاه نمیرن و بیشتر میان به دو تا سویه دیگه که شما اشاره کرد، یعنی اقتصادی و اجتماعی. به خصوص در اجتماعی تحقیقات خیلی زیادتره، برای اینکه ابعاد آسیب‌های اجتماعی در ایران بی‌سابقه است و این رنج‌ها که جامعه میبره از تبعیضات موجود، از در واقع ناکارایی دولت، از همه اون مشکلات اجتماعی که وجود داره، همه اینا چنان حضوری در جامعه داره که در واقع به موضوع بحث بسیاری از تحقیقات دهه 80 و 90 تبدیل شدند. ولی در همین حد اگر مقایسه بکنید، ابعاد سیاسی و بن‌بست‌های سیاسی و نبودن افق تغییر در ایران یا ناکارایی در واقع حکومت، یعنی همه این مسائل سیاسی که در این 20 سال 30 سال در جامعه ایران مطرح شده، کمتر موضوع تحقیق قرار گرفته، در حالی که جامعه با گوشت و پوست خودش لمس میکرد. یعنی جامعه در 20-30 سال گذشته هر فرصتی که وجود داشته برای اینکه نارضایتیشو نشون بده از حکومت و از در واقع سبک حکمرانی، این کارو کرده بلد. یا رفته رأی داده به نفع کسی که فکر میکرده قرار اصلاح بکنه، و یا تحریم کرده انتخابات نرفته رأی بده برای اینکه اعتراض بکنه. ولی این در واقع کنش هایی که دارای معنای سیاسی خیلی عمیقی بودن، خیلی کمتر در کارهای تحقیقی متاسفانه منعکس شدن و دلایلش هم میشه فهمید. ولی حرکت اعتراضی که الان در جنرال نشون میده که هر سه بود این مسئله واقعا مطرح است و به خود هم میتونید که شما اشاره کردید، بود اجتماعی و مدنی در کنار بود سیاسی مسئله حاد امروز جامعه است، برای اینکه ما یه حکومت در بن‌بست داریم و در جامعه‌ای که هیچ افق تغییر و افق امیدی در مقابل خودش نمی‌بینه و چاره‌ش شورش و طغیان علیه حکومتش نداره.
آقای پیوندی، عموما مقامات جمهوری اسلامی در مواقع مختلف در زمانهای متفاوت اعلام میکنن که این اعتراض ها، چه اعتراض های اخیر چه اعتراض های گذشته، عامل خارجی پشتشه یا توطئه داخلی است. اما در همین پژوهش دانشگاه شیراز گفته میشه که کارشناسان به عامل ضعیف توطئه داخلی و خارجی در شکل گیری و حتی تشدید این اعتراض ها دارن اشاره میکنن.
در حقیقت یکی از بن‌بست‌های جامعه ما هم اینه که در همه دهه‌های گذشته هر نوع حرکت اعتراضی اساسی که در ایران وجود داشته همیشه نسبت داده شده به نیروهای خارجی و ادبیاتی که در این مورد وجود داره ادبیاتی که هم تحقیرآمیزه و هم به شدت دور از واقعیاتی که جامعه ما داره با گوشت و پوست خودش لمس، و این شکاف عمیقی که در جامعه وجود داره از جمله بین حکومت و جامعه و افکار عمومی و در واقع کسانی که گرداننده امور هستن برمیگرده به همین موضوع، یعنی مردم مسائل، رنج‌ها، محرومیت‌ها، تبعیض‌ها رو بهش اعتراض میکنن و حکومت هم به جای توجه و درک این اعتراضات به سراغ در واقع توجیهاتی میره که نه پایه اساسی دارن نه پایه عینی دارن و فقط ساخته و پرداخته ذهنیت خودشان و نوع نگاهی که به ایران و دنیا داره. و در نتیجه در حقیقت این دوگانگی در جامعه ایران یکی از دلایل این اعتراضات هست، یعنی اینی که حکومت توانایی گوش کردن و درک مشکلات واقعی جامعه و دردهای و رنجهای مردم نداره. و در این مورد آخر در مورد زنان ما داریم ببینیم چقدر در واقع اعتراض در ماهای گذشته وجود داشته در مورد حجاب اجباری، تبعیضاتی که در مورد زنان وجود داره و چقدر کار تحقیقی وجود داره نشوندنده اینه که تا چقدر این تبعیضات برای زن امروز ایرانی که در واقع دارای ذهنیت مدرن به دانشگاه میره و عین مرد در واقع در جامعه ایران موفقیت علمی کسب میکنه ولی جایگاه اجتماعیش و تبعیض‌هایی که داره زندگی میکنه مثل زنان 100 سال پیشگاه. و این تفاوت ها حکومت قادر به درک نیست و بر همین هم نمیتونه براش پاسخ پیدا بکنه و این بنبستی که من ازش صحبت میکنم همینه، یعنی بنبست حکومتی که توانایی گوش کردن و درک جامعه را نداره و بنبست جامعه‌ای که تاکنون نتونسته یک افق جدیدی به وجود بیاره برای اینکه نظم سیاسی رو به نحوی عوض بکنه که ما شاهد در واقع این دوگانگی و این شکاف عظیم بین حکومت و جامعه نباشیم.
آقای پیوندی، میگید که حکومت گوش نمیده به آنچه که داره اتفاق میفته. من سوالم اینجاست که به هر حال این پژوهش هایی که از درون حاکمیت هم داره میاد بیرون و کاملا داره شفاف نشان میده به خود حاکمیت که اشتباه کجاست و مسیر کجاست، پس چرا حاکمیت با وجود همین تحقیقات، پژوهش هایی که از درون خود حاکمیت میاد و مسیر درست رو نشون میده و مسیر اشتباه رو داره شفاف میکنه، باز هم همون مسیر خودش رو میره؟
من فکر کنم که در واقع این دلایل مختلفی داره ولی دو تا دلیل شاید عمده باشن. دلیل اول در واقع برمیگرده به دینی بودن این حکومت و اینکه این حکومتش رو قدسی میدونه و صاحب یک ماموریت مقدسی که قرار گویا مثلا به حکومت صاحب زمان وصل بشه یا هر اعتقاد مشابه این. در واقع این بود باعث میشه که خیلی از رهبران حکومتی نه تنها اشتباهات نبینن بلکه اشتباهات نتیجه توطئه های دیگران بدونن و این را در سخنان اخیر آقای خامنه‌ای و رئیسی هم کاملا میشه دید. بود دوم که به نظر من شاید مهمتر و شاید هم اصلی باشه بودیه که برمیگرده به ترکیب کنونی حاکمیت. به نظر من حکومت در دست یک طبقه جدید اسلامگرایان حرفه‌ای است که قدرت رو در 25 سال گذشته به تدریج به طور انحصاری از آن خودشون کردن. در انتخابات سال 1400 دیدیم و اینها صاحب آنچنان امکاناتی هستند و چنان در واقع میدانی برای غارتگری و در واقع یک کتازی در مقابلشون است که به هیچ وجه نمیخوان با کسان دیگه این را تقسیم بکنن و ترجیح میدن که یک حکومت سرکوبگر و آمرانه باشن با اقتدار از بالا و اینو به جامعه تحمیل کنن تا اینکه به طرف جامعه برن و گوش کنن به رنجها، فریادها و در واقع طغیانهای مردم و بفهمن که جامعه ایران داره از این حکومت در واقع چه صدماتی میبینه و چه آسیبهای مهمی رو داره زندگی میکنه در زندگی روزمرهش.
هرچه بیشتر تهدید کنن
چیزی که در ایران
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوه قضاییه فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
تا رسیدم به زخم، رسیدم به رگ، تو پوسیده من ریشه، طول کشید تا رسیدم به ترس، فکر نمی کردم میشه تا که رسیدم به اصل. رستگاری از شروع یه اید است، شک و شکوندم جلو منگاری جنس شیش است. دور میدم عبود شودم دورو برم اگه تیر است، چون از آفتاب روشن ترین آتیشه تو سین است. زف گرفتم افسار رو کردن و شلاقم تو دستم، نگاه نمی کنم عقب و میتازونم رو به جلو، رد می کنم بقیه رو، باد ملایم کنه آروم اصاب و نبزم و خیس میشه چشا چون این عشقا واسه شوره. خوب گوش بده اینا نره های غوله، این که اینجاست مال منه، اینم رد پای روشه، این همه واسه اونه، این دفعه چه آسونه. امید دارم، امیدوارم، یأس را نمیدم تو هیچ کارم، تو فصل برداشت میکارم تا بیدارم، یا بردم یا بردم.
گشتم گشتم هر جا پیدا نشدم، ما رفتم رفتم تنها تا رسیدم به یه دریا، دیدم من آدم جنگم، من از جنس سنگم، دیروزم مهم نیست تا امروز، تا که هست فردا.
اون که اونجاست مال منه، دادا این برو نگاه، عقب افتادی بازم میزنم دفاع. اومدی برای چی؟ اومدی نبازی، من اومدم ببرم این اختلاف. حریفایی که من میبینم خیلی داغونه، ادعاشو میشه ولی اینا خیلی آسونه. مفبرا میخوام منو وایسونم ولی نمیتونم، اگه اینا لاشخورم من گرد وحشی شدم. همه این قبلی ها که اومدن جلوم به شدت تنبیه شدم، بگو دورو بری یا تحقیق کنن راجب من. میفهمی که سخت میفتم و تندتر و سریتر، پا میشم و وای میستم رو پام، فقط این دفعه محکم و قویتر. مهم نیست به بازه یا ببره پهلوان، پهلوان زیاده یه نفر قهرمان.
هرچی بگی شد، هر کار بگی کردم، دیروزم تموم شد، هرچی سخت امروز ردشم. میبینم مهم نیست، نه مهم نیست تا که هست فردا.
برای مرزهای جهانی زبان مشترک همه ما موسیقی است.
Something inside of my head. You were the summer girl. side. You could be the light in my black night. I see myself in your wild eyes. If you could take the weight of my soul.
دارید با بخش موسیقی رادیو فردا در تماس باشید؟ میتونید به ما ایمیل بزنید music@radiofarda.com یا در فیسبوک صفحه رسمی موسیقی فردا رو جستجو کنید. همچنین در اینستاگرام موسیقی فردا فردا.music رو دنبال کنید. منتظر تماس و نظرات شما هستم. موسیقی فردا.
اگه خلق های زنجیر بشه از هم جدا کرد، اون همه خاطر های زنده رو میشه فنا کرد. ما خود خاطر با خاطر سازیم، زیر آوار زمان رنگ نمی بازیم.
ما به هم پیوستگانیم هر کجایی به هم پیوستگانیم هر کجای این جهانیم.
ما جدایی ناپذیریم، رنگ تکرار نمیگیریم. زنده از دولت عشقیم تا قیامت
از هم جدا کرد، از حقارت خودش مطرب صدا کرد. به خیال خام کشتن ترانه همه را خاطر ساز قصه ها کرد.
ما گذشتیم و آینده و حالیم، ذات عشقیم و همیشه بی زوالیم. نه سزا هم صدا و هم ترانه یه سنسلی. ما جدایی ناپذیریم،
رنگ تکرار نمیگیریم.
زنده از دولت عشقیم تا قیامت نمیمیریم. ما همون هستیم که بودیم، نوحه نیستیم و سرودیم. ای که دوزخ تمامی، قاتل عشق و کلامی.
به خیال خام خود باش، تو هم اما بی دوامی. کار تو خاطر سوزی، کار ما خاطر سازی.
بازی کن تا آخرین دست، آخر بازی می بازی. بازی کن تا آخرین دست، آخر بازی می بازی. ما جدایی ناپذیریم، رنگ تکرار نمی گیریم. زنده از دولت عشقیم تا
فردا.
با فردا.
اوکی.
شما چی گیدی؟
نکنی اینجوری با خودت.
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنن.
آره دیدم چه جوجه خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Are you for real?
Say it again!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری. آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست. سر سوزنی جای هراس نیست.
نصیب ما شد به اسم تو همه خوبا تو قفل و زنجیرن به نام تو زن و بچه گرست نمیمیرن آهای خدا اگه هستی نگاهی بر ما کن واسه این عالم خاکی یه راهی پیدا کن اسیر مظلوم شد سحر بیاد خورشید دوباره معلوم شد آهای خدا با عشق به دنیا ثابت کن دعای مظلوم بیا اجابت کن دعای مظلوم بیا اجابت کن آهای خدا از اون بالا به ما نگاه کن اگه محبتی داری به ما نبا کن بهشت تو جهنمی روی زمین شد به اسم تو فقط بلا نصیب ما شد به اسم تو تو زن و بچه
موسیقی فردا رو در اینستاگرام دنبال کنید.
فردا نقطه میوزیک.
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
از آخرین از توی خیابونای بارونی بلندم کن، بلندم کن، بلندم کن. پرچم روی دستت واسه چرخیدن، بلندم کن تا خرخره خوردم کشیدم واسه رقصیدن، بلندم کن از سیستان تا سیستان جنگه دل خون
بوسیدن من.